با اعلام ساعت 15 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به شرایط کشور دست به تجمع اعتراضی زدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مهمترین کار را حفظ برجام دانست. و معاون وزیر خارجه ایران بازگشت شرکت‌های خارج شده بر اثر تحریم‌ها را دشوار توصیف کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک سپاه پاسداران، گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن عاملان این اقدام و همچنین شرایط فعلی ایران تجمع کردند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی بهاره هدایت، سخنگوی پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان شدند. بهاره هدایت دوشنبه گذشته بازداشت شد. علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز اعلام نشده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت هرچند از دید آمریکایی‌ها برجام مرده است، اما اروپا برای حفظ آن تلاش می‌کند. آقای بورل در پاسخ به سوالی در مورد یک توافق جدید گفت فعلا حفظ برجام را در اولویت می‌داند.
فکر نمی کنم دستیابی به یک توافق جدید کار آسانی باشد. برای برجام 12 سال طول کشید. به لطف این توافق است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شد. بدون برجام ایران می تونست یک قدرت هسته‌ای بشه. بنابراین ما اروپایی ها تمام تلاش خودمون رو برای کامل کردن این توافق به کار می بریم، اما نمی تونم بگویم موفق خواهیم شد یا نه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال دیگری درباره گنجانیدن نقش ایران در خاورمیانه در مذاکرات جدید گفت مهمترین کار حفظ توافق هسته‌ای 2015 است. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، در واکنش به خروج شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از بازار ایران گفت این شرکت‌ها در آینده اولویت را از دست خواهند داد.
شرکت‌هایی که ایران رو ترک می‌کنن در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت و اگر نیاز باشه که با شرکت‌های خارجی مراودی صورت بگیره، باز حتماً شرکت‌هایی که در این شرایط در ایران باقی موندن اولویت خواهند داشت.
پیشتر عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در صفحه توییتریش نوشت بازگشت شرکت‌های خارجی که در شرایط تحریم ایران را ترک می‌کنند سخت خواهد بود. روز جمعه علیرضا موسوی مجد، رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، از پایان کار شرکت‌های کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه خبر داد. این مسئول ایرانی علت را تحریم‌های آمریکا و همکاری نکردن شرکت‌های کره‌ای با تهران اعلام کرد. شمار تلفات ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا روز یک شنبه در چین به بیش از 1600 تن رسید. تاکنون بیش از 68 هزار نفر در چین به ویروس جدید کرونا آلوده شدند. روز شنبه نخستین تلفات بیماری در کشورهای فرانسه و مصر نیز ثبت شد و به این ترتیب با 3 نفری که پیشتر در فیلیپین، هنگ کنگ و ژاپن جان خود را از دست دادند، اکنون شمار تلفات در خارج از چین به 5 مورد رسیده است. از آلن توفیقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل پزشکی، در مورد وضعیت پیشرفت این ویروس پرسیدم.
ببینید، بر اساس آخرین آماری که شما گفتید و سازمان بهداشت جهانی هم تقریبا همین رو داره میگه، درصد کشندگی بیماری 2.28% که این همچنان یک درصد پایینی هستش و سرعت گسترش بیماری در خود چین که منشأ بیماری بوده تا حدود کنترل شده و سرعت اون کاهش پیدا کرده. اما مسئله اساسی این هستش که متاسفانه ما دیروز اولین مورد مرگ کرونا در خارج از آسیا، یعنی در فرانسه، اتفاق افتاد. و خب این نشون میده که بیماری علارغم تمام تلاش هایی که در مورد کنترل اون داره میشه همچنان در حال در نوردیدن مرزهای بین قاره ایست و این میتواند نشانه شروع دوری جدیدی از بیماری خارج از اون منشأ اولیه باشه. به هر حال بیماری ناشی از کرونا و مرگ و میر اون همچنان صحبت اول کشورها هستش، مخصوصا سیاستمدارها هم الان نسبت به موضوع حساس شدن به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ایجاد کرده و همچنین میتواند ایجاد کنه.
آقای توفیقی، همونطور که شما گفتین تاکنون مرگ 5 نفر در خارج از چین در کشورهای ژاپن، فیلیپین، فرانسه و حتی مصر و منطقه هنگ کنگ گزارش شده. در کنفرانس امنیتی مونیخ که در آلمان در جریان هست، شرکت کنندگان در این مورد ابراز نگرانی کردند. جامعه جهانی در رویارویی با این ویروس تاکنون چگونه عمل کرده؟
ببینید، برای این مرحله چون فعلا آمار و گسترش بیماری سرعت بالای اون مربوط به چین بوده، با اینکه خب خارج از آسیا هم رسیده به اروپا و همینطور به آفریقا، نگرانی هایی رو در سطح سیاستمداران و اداره کنندگان کشورهای مختلف ایجاد کرده، به خاطر اینکه این بیماری نشان داده که اگر به صورت همه‌گیری در هر کشوری اتفاق بیفته، میتونه صنعت، اقتصاد و حتی مسائل اجتماعی رو در اون کشور به شدت تحت تأثیر قرار بده. به خاطر همین موضوع یک نگرانی‌های گسترده‌ای هم بین سیاستمداران به وجود اومده، به این ترتیب که اگر نتوانند یک هماهنگی و همکاری بین کشورها وجود داشته باشه که مخصوصاً مربوط میشه به تبادل اطلاعات و همینطور تلاش برای کنترل و مهار بیماری شامل تولید واکسن و تولید دارو هستش، به سرعت میتونه این تبدیل به یک پاندمی یعنی همه‌گیری جهانی بشه که در این صورت خب ما در تاریخ داشتیم مواردی، مثلا در 1918 وقتی که یک آنفلوانزای گسترده در دنیا شیوع پیدا کرد، برآوردها نشون میده چیزی حدود 20 میلیون و حتی صحبت از 50 میلیون هم شده. خب اون زمان یک مقداری آمارها مثل الان دقیق و حساب شده نبوده. به خاطر همین این احتمال و این ترس وجود داره که اگر این بیماری همه‌گیر بشه در سطح دنیا، میتونه تکرار یک تراژدی تلخی باشه که ما اون رو قبلا هم در تاریخ دنیا تجربه کردیم. به خاطر همین موضوع من فکر می‌کنم که امروز همکاری و تلاش برای کنترل بیماری داره تبدیل به یک گفتمان رسمی و جهانی بین کشورها و قدرت‌های بزرگ.
بله، به تازگی یک خبر در مورد مرگ احتمالی یک تن در ایران از سوی مقامات تکذیب شد. پیشتر گفته شده که 57 شهروند ایرانی که از ووهان مرکز ویروس و مناطق دیگه بحران زده چین به ایران آورده شدند در قرنطینه قرار گرفتند، اما از اونها خبر جدیدی منتشر نشده. از طرفی هم خبرهای انتشار یافته مبنی بر اینکه پروازهای رفت و برگشت به چین هنوز به نوعی ادامه داره. چه تمهیدات و پیشبینی‌هایی تاکنون برای مقابله با کرونا در ایران در نظر گرفته شده؟
ببینید، متأسفانه در مورد ایران یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود داره محدودیت اطلاع رسانی هستش. شما الان مثلا در هر کشوری مثلا فرانسه که من اینجا هستم، یک سایت رسمی دولتی وجود داره که شما میتونید اطلاعات دقیق و حتی کلاس‌بندی شده اونجا پیدا بکنید. از شیوع بیماری، راه‌های کنترل، تعداد افراد و حتی افرادی که در اثر این بیماری فوت شدن. به خاطر همین اطلاع رسانی چون در ایران درست انجام نمیشه، نگرانی‌های زیادی رو هم در داخل جامعه و خصوصا در افکار عمومی دامن زده. من تصور می‌کنم که مهمترین مشکلی که در حال حاضر در مورد ایران وجود داره، نحوه آماده کردن مردم برای مقابله با این بیماری و حتی مواجهه با اون هستن. ببینید، شما صحبت‌های آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگی رو که نگاه می‌کنید، ایشون میگه که آقا بالاخره این ویروس وارد کشور خواهد شد، چون اون نگاه علمی داره و میدونه که نمیشه جلوی ورود ویروس‌ها رو به کشورها گرفت. اما وقتی که مواجهه می‌کنید به سطوح سیاسی و چنان با قطعیت میگن که نه، هیچ موردی وارد نشده، هیچ موردی وارد نخواهد شد یا مواردی از این دست، این نشان میده که اینها با ماهیت بیماری‌های عفونی و نحوه مواجهه با اون از اطلاعات کافی برخوردار نیستن و عملاً فکر می‌کنن که کنترل یک بیماری شبیه به فرض بفرمایید کنترل تظاهرات خیابانی یا موارد اینچنینی نیست، در حالی که باید برای اون پیشبینی و تمهید داشت. شما نگاه بکنید در چین در عرض 10 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی می‌سازن که این نشانه آمادگی است، اما مثلا در کشور همین امروز ایسنا گزارش داده که یک بیمارستان در بهبهان 34 سال هستش که کلنگ زمین خورده و هنوز افتتاح نشده. خب وقتی ما این موارد رو کنار هم می‌ذاریم، میزان آمادگی، نحوه اطلاع رسانی و مواردی از این دست، متأسفانه ما به یک جنبندگی مثبت در نحوه برخورد جمهوری اسلامی و مسئولین اون با این بیماری رو مشاهده نمی‌کنیم که این هستش که نگرانی ایجاد می‌کنه که اگر واقعا بیماری وارد کشور بشه ممکنه ما با یک فاجعه انسانی در مواجهه با این بیماری روبرو بشیم.
آلن توفیقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل پزشکی در پاریس. از شما دعوت میکنیم به پیام‌های صوتی توجه فرمایید که شنوندگان رادیو فردا در ارتباط با مسائل روز برای رادیو فردا ارسال کردند.
جناب رئیس جمهور در روز زن فرمودن که حداقل دست رئیس جمهور رو در انتخاب وزرا آزاد بگذارید، دست وزرا رو در انتخاب معاون وزرا آزاد بگذارید. سوال ما اینه، بعد از حدود 8 سال ریاست جمهوری و با تمام قول و قرارهایی که دادن در مورد رفع حظر اینترنت، چه میدونم حقوق شهروندی و همه این چیزها، اینه وقتی دیدن در همون دور اول دستشون در انتخاب وزرا آزاد نیست و دست وزرا در انتخاب معاونینشون آزاد نیست، چرا ایشون یک استعفا رو، اون هم نه به رهبری که از قماش خودشونن صد البته، یک استعفا رو به حضور ملتی که بهشون رأی دادن ندادن؟ جناب روحانی دنبال چی هستن؟
عقیده من تحریم این انتخابات نمایشی یه حرکت مدنی با بیشترین دستاورد اجتماعی برای مردمه، ضمن اینکه کمترین هزینه رو براشون داره. مردم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی رو پیش رو دارن، دیگه فریب اونا رو نمیخوان بخورن و نخواهند خورد که آخرین اونها فریبکاری، جنایتی که در مورد هواپیمای اوکراینی کردن و دروغ و لاپوشانی که در مورد سرنگونی این هواپیما انجام دادن پیش روی مردمه. مردم خودشون بهترین قضاوت رو خواهند کرد.
با وجود نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به معنی مفهوم واقعی و قلقم کردن همه کاندیداهایی که شاید ذره‌ای با درد ملت آشنا بودند و شاید مدافعی بخشی از حقوق ملت بودند، شرکت در این انتخابات خیانت به همه آرزوها و آمال ملی محسوب شده و خیانت به منافع ملی و خیانت به فهم شعور ملت ایران می باشد. باید این انتخابات را تحریم مطلق کرد.
آیا واقعا دنیا مخصوصا کشورهای غربی نمیتونن جلوی این همه سرکشی جمهوری اسلامی را بگیرن؟ یا اینکه نه نمیخوان بگیرن؟ اگه میشه یه کشوری یه هواپیمای مسافری رو بزنه 176 نفر انسان بیگناه رو بکشه و بعدم با قلدری بگه من جعبه های سیاه رو تحویل نمیدم و بعد با هیچ نوع مجازات و پانیشمنتی هم مواجه نشه، این اصلا برای من قابل درک نیست. نمیدونم
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دقایق باقی مانده به چند خبر دیگر توجه فرمایید. با ادامه تنش میان نیروهای ترکیه و سوریه در استان ادلب، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه اجلاس مونیخ گفت هدف مشترک 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه جلوگیری از متلاشی شدن سوریه است.
روسیه، ایران و ترکیه هدف مشترکی در سوریه و نقش آن در منطقه ندارند. بدون ورود به جزئیات این اختلافات باید یادآوری کنم که تنها هدف ما جلوگیری از چند تکه شدن جمهوری عربی سوریه است.
به گفته آقای لاوروف میان ترکیه و روسیه علارغم روابط خوب اختلاف نظرهای نیز وجود دارد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در استانبول بار دیگر بر ضرورت عقب نشینی سوریه به مرزهای مورد توافق تاکید کرد. و آخرین خبر این که یک منبع نظامی آمریکا بامداد یک شنبه از اصابت چند راکت کوچک به نزدیکی سفارت آن کشور در بغداد خبر داد. به گزارش رویترز یک پایگاه استقرار نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه سبز با چند راکت هدف قرار گرفته است. تا کنون فرد یا گروه خاصی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا با اعلام ساعت 15 دقیقه و 14 ثانیه. از شما دعوت میکنیم به فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر توجه فرمایید.